أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طيبين الطاهرين بهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لحم الحديث ليزل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها حزوا أولئك لهم عذاب مهين. خدمت سروران معظم و حضار گرانقدر دارم، خاطر مبارک استحضار دارد که توفیق آن بود دیشب در این بیت محترم آیات بینات سوره مبارکه لقمان را آغاز کرد. دیشب گفتیم که خداوند در ابتدای این سوره مبارکه آیات بینات کتاب خود را متصف به صفت حکیم فرمود و توضیح داده شد که به آن مجموعه ای که غیر مدخول است، یعنی در آن خلجان و خدشه وارد نمی شود، به آن مطلبی که غیر مشکوک است، یعنی در آن بطلانی رحم بیابد حکیم می گویند، و کتاب الهی و مجموعه وحی آسمانی دانشی است که هرگز چنین خدشه ها و سلمه هایی در آن وارد نمی شود، لذا کتاب حکیم است. فرمود خدا و رحمه قرآن هدایت می کند، راه زندگی نشان می دهد و رحمت می دهد و حمایت می کند. اشاره کردیم همیشه هدایت هنگامی پسندیده است که به دنبال آن حمایت هم باشد. کسی که سر در خط قرآن می گذارد، کتاب حق راه رو به اون نشان می دهد و تقویت اون هم می کند، حمایت اون هم می کند. چه کسی بیشترین بهره برداری را از قرآن می برد؟ هدایت حمایت قرآن از چیست؟ للمحسنین. محسنین هم که بیشترین استفاده را از قرآن می برند. محسنین چه کسانی هستند؟ اونها که احسانشون دو شاخه دارند، یه احسان الالله، یه احسان الالناس. احسان الالله آن است که الذین یقیمون الصلاة، اینها یدیمون الصلاة، اینها خوش آنان که دائم در نمازند. اون حالت نمازی بودن در وجود اینها دیده می شود، در تجارتشون، در عدالتشون، در زندگی اینها، در سیاست اینها، در مشروعشون، مرامشون، روح نماز در وجودشون دیده میشه. همان طهارت نماز، همان قبله نماز، همان خضوع نماز و اینها در تمام شرایط با خودشون همراهی میکنه. بس خوش است این حالات که مطرح میکند الذین یقیمون الصلاة. بعد دوم احسان الناس دارن و یعطون الزکاة، و اینها با جماعت بشری و بنی نوع خودشون و انسانها هم یه چنین مباسات و همگامی ها و همدلی هایی رو دارند، حتی در جهات مالی. و یعطون الزکا و هم بالآخرت هم یوقنون، و در این حال اینها به اون چه عمل می کنند و به پایان اون بسیار دلگرمند، هیچ نگرانی ندارند، می دانند که هر چه عمل می کنند پایانش برشون 100% محقق و روشن و جازم است. اشاره کردم دیشب تا زمانی که انسان به پایان کار خودش مؤمن نباشد محکم قدم بر نمی دارد. انسان تا نداند پایان این کار خیلی است، هی مشوشه. یه سوم کار انجام میده میگه همینجا دست برداریم، دو سوم انجام میده میگه همینجا دست برداریم. هر لحظه حالت تردید و تشویش در وجود است. اما حالت یقین هنگامی که به پایان امر برای انسان میاد، قوی و محکم و خوشنود و مؤثر گام ها را بر می دارد. و هم بالآخرتهم یوقنون، اینها اون یقین و باور رو به پایان امر کارشون دارن. اونا که علا هدن من رب، پس بنابراین اینها استوارن در کوی هدایت، اینها محکم در مسیر هدایت باور می دارن. و اونا که هم المفلحون، و موفق پایدار جاوید باقی. این کل در عرض دیشب برای عزیزانی که در خدمتشون نبودیم مختصری اشاره کرد. گفتیم در آغاز سخن که مجموعه مطالب سوره لقمان جلوات قرآن رو نشان می دهد و حکمت قرآنی در اینجا به نمایش گذارده می شود. در قبال اون معارضه ها و مقابله هایی که جمعی با قرآن داشتن و میخواستن با طرح بعض از مسائل از حقیقت قرآن به اصطلاح حواس رو منصرف کنن و وجود رو به اصطلاح بگردانن، از هان رو بگردانن. این یه حرکتی بود، بعضی ها این کار رو شروع کردن و عرض به خدمتون مفسرین در زیر این آیه که الان عرض میکنم، آیه ششم و من الناس من یشتری رحم الحدیث لیزل عن سبیل الله، اینو نقل میکنم. کسی بود به نام نظر ابن الحارس، از بنی کله بود این آقا، مثل مسافرت های داشتگاه ایران میومد گاهی این سونسو میرفت. این آقای نظر ابن الحارس در پی این بود که یه مطالبی را و یه خصوصیاتی رو پیدا کند که اینها رو بتواند هر جا که پیغمبر سخن میگوید این مطالب رو ایشان نیز بازگو کند، مشتری برای متاع خودش پیدا کند و اذهان را از کلام رسول خدا و قرآن منصرف کند. اینو نوشتن بزرگان در شأن نزول، اینو نوشتن، این کار نظر ابن الحارس. حتی در این حد که مثلا از تواریخ گذشته ایران هم استفاده میکرد، اکایان که پیشین ایرانو بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش این نامدار، حتی حکایات دیرین خوفتهای نامچها و شاهنامه های دیرین ایران رو مثلا فرض بفرمید، اینها رو هم جمع‌آوری میکرد. گاه بعضا این داستانهای دلکش ایرانی رو هم میخواست اینها رو مطرح کند که بازار ایجاد کند برای سخن خودش و بکاهد از رونق خورشید تابناک قرآن. اینها به معارضه برمیخواست و امثال این هم فکرهایی بودن که به معارضه برمیخواستن. حالا خداوند این آیه رو در این زمینه مطرح میکند و من الناس، از مردمان کسانی هستن که یشتری لهو الحدیث، اینها در پی این میروند که یه لهو الحدیثی رو تهیه کنند و بگیرند، یه لهو الحدیثی را لیزل عن سبیل الله، تا دیگران را از سبیل الله برون آورند و ازلال کنند. کلمه لهو الحدیث اولا لهو توجه دارید، به شکل کلی اگر لهو رو معنا کنیم ما یشغلو که اما یهمک، هر چیزی که شما از امر مهم بازتون می‌دارد نام اون لهو است، هر کاری و چیزی که شما رو از امور مهم باز می‌دارد. یعنی شما سرتون بند میشه یک تصویتون نفت کنید که مثلا اه ما که ساعت 9 فلان جا قرار مهم داشتیم، تلیب داشتیم، نمیدونم پرونده داشتیم، نمیدونم چه داشتیم، شما سرتون بند میشه به نفت تصویر کردن مثلا اون کارو چون بعد انجام بدید، شما سرتون بند شده نمیدونم آقا کوکه به کجا بزنید، نمیدونم چه بکنید، با تلفن با کسی صحبت میکردید خیلی به جا هم نبود، خیلی ضرورتی هم نداشت، اما یه مرتبه از یه قرار بسیار مهمی غفلت کردید. این میشه لهو. لهو هر امری را میگویند که انسان را از امور مهم، آدمی را از امور مهم باز میدارد، اینو میگن لهو. پس بنابراین کلمه لهو اینه، هر چیزی که انسان را از امر مهم باز میدارد این لهو. حالا این لحظ ممکن از مقوله گفتار باشه، گفتنی باشه، در اون صورت بهش میگن لحو الحدیث. گاه ممکنه جنبه عملی باشه، در مقام عمل یه کاری باشه که انسان رو باز دارد، اونم لحو است، لحو الفعل است. گاه لحو القول است، لحو القول میشه لحو الحدیث. هر دو مقوله این وجود داره. این به مسئله ایست که مبتلا به ماست عزیزان. یعنی ما اگر به زندگی خودمون نگاه کنیم، اهمها را و مهمها را و غیر مهمها را نگاه کنیم، کثیرا ما میبینیم در زندگی ما مشغولیم به مسائلی که اینها نم اهم من که مهم هم نیستن، اما یه بخشی از زندگی ما رو اینها به خودش عجب مشغول کرده، عجب مشغول کرده. یه کارهای ما در زندگی در 24 ساعت خودمون داریم که اینها بینی و بین الله هیچ اهمیتی ندارد، اما دقیقاً فاز ذهن ما رو مشغول میکنه، دقیقا وقت وجودی ما رو مصفوف میکنه، انرژی ما رو تضییع میکنه، استعداد ما رو تباه میکنه، اما اینا همش لحو است و تصفات. و علالقاعده به هر حال الحاکم وجود دارد، دیگه خیلی چیزهاست که ما رو لحو میکنه و ما رو گرفتار خودش کرده است و ما در پی اون لحو میشیم. حالا اینجا فرمود از مردم کسی است که میاد دنبال لحو الحدیث. پس لهو الحدیث چی میشه؟ یه مطالبی که موجب میشود این مطالب انسان از اون مطالب حقیقی، از یه مطالب بسیار مهم وا بماند. شما یه فرض بفرمایید به جای اینکه مطلب مهم علمی قابل قبول پسندیده مؤثر رو داشته باشید، فرض کنید چیزی مثلا از به خدمتتون فقهی رو بردارید بخونید، مثلا حالا تو این صفحه شما 5 دقیقه فرصت مطالعه دارید، 10 دقیقه فرصت مطالعه دارید. از این روزنامه مطالعه بسیار مهم وجود دارد، اما شما فکاهیش میکنید. این میشه چی؟ این میشه عرضه میکنیم این فکاهی بده به جای خودش. نه این مراسم جاش خوب یه وقتی که فرصتی باشه بد نباشه، اما این الان لحن شما میکند از خواندن اون مطلب بسیار مهمی که در این نشریه و در این روزنامه وجود دارد. این میشه لحن الحدیث. حالا اینا هم اضافه کنم خدمت عزیزان. فرمود کسی است که لحن الحدیث، سخنان منصرف کننده از حق، مطالبی که انسان وقتی با اینها آشنا میشه انسان از حق میمانه، وقت انسان رو به باطل متاسفانه هدر میکند. حالا این لحن الحدیث و لحن علی کل دو جوره. گاهی یه لحنی است که وقت رو حروم کرد، اما در این حال انسان رو دچار اذلال و گمراهی نمی کنه. مثلا این فکاهی که گفتیم، حالا نمی دانم فکاهی چیزی مثلا لبخندی فلانی، گاهی لحنی است که انسان رو به اذلال و گمراهی نمی کشد. اینو داریم مثلا شاید در شرع مقدس مواردی هم به این لحن اشاره شده. یه زمانی نبیه مکرم فهمدن در مطول اهل سنت داریم شما بشتر حدیث خود ما هم هست، رب حل قلوب ساعتا فساعت، گاهی زمانی برای دلهاتون یه ترویحی پیدا کنید. یعنی زمانی شما نیاز به لحظم دارید، 100% اگر عرض به خدمتون با سرعت کامل بتازید، این تندوی های مرتبه شما رو دچار خستگی میکند. انهازه القلوب تملو کما تمل الابدان، دلهاتون هم مثل بدنهاتون گاه ملال میگیرد. لذا طبعا روح القلوب، حالا لحن مثلا در اون حدیث هست مثلا لحن حلال چیست، چیست مسادید رو مطرح میکنن که دیگه حالا وارد نمیشیم خدمت عزیزان. بنابراین ممکنه گاه یه لحنی باشد که موجب اذلال نشه ولو وقت انسان رو میگیره. به اصطلاح آقایان امروز میشه سرگرمی حالا سالم، مثلا سرگرمی تفریح سالم سرگرمی. اما گاه لحوی است که لیوزل عن سبیل الله است، یعنی مطلبی، موضوعی، گفتاری، سخنرانی، نوشتهی، چیزی ارائه میشه که وقتی ما وقت رو اینجا صرف کردیم، چشم رو اینجا دادیم، مغز رو اینجا دادیم، نتیجهش این شد، باستاب این شد که لیوزل عن سبیل الله، اصلا راهمون عوض شد در زندگی، اصلا به طور کلی به اذلال وارد شدیم. فاجعه اینجاست. فرمود کسانی هستند که لحن الحدیث رو میگیرند، عده میرن دنبال اباطیل میگردن یا رسول الله. هدف اینها سرگرم کردن مردم نیست، سرگرم کردن است که به دنبال اون اذلال از حق باشند. اینا میخوان دکان مقابل کلام خدا باز کنند، اینها میخوان بازار شما را بکاهند یا رسول الله. لیوزلن سبیل الله، لیوزلن سبیل الله. کاری که اینها میدهند، کاری که اینها انجام میدهند، لحن الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم، و کار اینها یه کار علمی هم نیست. این لحن الحدیثی که ارائه میکنند تا راه خدا رو سد کنند، اتفاقا اینها مایه هم توش ندارد. اینها وقتی که ارباب خرد یه نگاهی بکنند از منظر عقل به اون میبینند که بی محتواسی چم توش نیست. به غیر علم، اینا با کارهای جاهلانه و با کارهای خرافی و با کارهای ناپسند امثال نظر ابن حارث یا رسول الله اومدن مطالب رو باب میکنن، ذهن مردم رو مشغول کنن، چه رونق بازار قرآن و کلام خدا رو بکاهن بره. و یت تخذها حزوا، قدم به قدم خداوند دارد اون سوء نیت ها رو رو میکنه. و اینها هدفشون آن است که کلام خدا رو حزو بکنن. کلمه حزو و استهزایی داریم در سوره مبارکه حجرات، عرض به خدمتتون دارم که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم فلا نساء من نساء، حالا با بینش که من نخوندم، ای کسانی که ایمان آمدید مباد لا یسخر قوم. لا یسخر یه معناش یعنی سخریه، سخریه همون استهزا، استهزا و سخریه اینه که ظاهرش میگید مثلا یه چیزی گفته میشه و یه اهانتی به یک کس میشه و دیگران در قبال این اهانت خواه خواه میخندن. این میشه استهزا. وقتی شما حزو میکنید، استهزا میکنید و سخریه میکنید، یه چیزی میگید، یه خوشمزگی یه کسی میکند، یه جمله میگوید، اما شخصیت، موقعیت، آبروی انسانی رو خدشه‌دار میکند و دیگران هم لذت میبرند از این کار. این میشه استهزا. منتها خود ریشه کلمه رو نگاه کنید، استهزا از ماده حزو، حزو در لغت به معنای خرد کردن چوب میاد. وقتی چوب رو میشکنن، خز الحطب، وقتی تبر رو بلند میکنن میزنن چوب رو خورد میکنن میندازن توی تنور بسوزننش. وقتی کسی استهزا میکنه دیگری، یعنی چه میکنه؟ یعنی تبر رو برمیدارد میزند آبروی کسی را، شخصیت کسی را حد میکند و خورد میکند. خود استهزا چیز چنین زشتی است، هزار بارها نهی شده است که از معاریز کلامتون بپرهیزید. مراقب باشید به گوشه های کلامتون، اینجوری که صحبت میکنید کلامتون گوشه دار نباشه به شخصیت افراد، که ادهی بخندن به حیثیت کسی بدون اینکه براتون گران تمام بشه. خداوند از خیلی چیزها نمیگذرد، از بعضی چیزها نمیگذرد، من جمله آبرو و حیثیت مؤمن. آبرو و حیثیت مؤمن رو با هیچ نمیشه برگردوند و نمیشه معامله کرد. استهزا کار زشتی است، استهزا ناپسند است. فرمود اینها هدفشون باید تفزها حضوا، اینا میخوان به استهزا بگیرند با این دکانداری که میکنن، مطالبی که مطرح میکنن. اینها اولا موضوع مطالبشون لهو الحدیثه، چیز سرگرم کننده ایست که محتوایی ندارن. انگیزشون از این عرضه متا اذلال مردم، میخوان مردم رو گمراه کنند، یذل عن سبیل الله. محتواش هم به غیر علم محتوایی هم ندارن. هنرشون هم اینه که اتفزها حضوا، میخوان مسخره‌بازی در بیارند، اینا میخوان کلام خدا رو از رونق بیاندازن با این تمسخری که میکنند. اولئک لهم عذاب مهین. پیغمبر به اینها خبر بده و بدانن چنین عملی پایان خوشی ندارد. شب پره گر وسط آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. بدانند اینها هر عرضه متاعی که داشته باشند در قبال قرآن، نور خورشید قرآن جاودان باقی. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات باقی میماند و رونقی در متاع اینها نخواهد بود و عذاب مهین و خار کننده خداوند در انتظار اینهاست. خب این شأن نزول را عرض کردن مفسران، گفتن به این معارضه ها از زمین های متفاوت و مسیرهای گوناگون با پیغمبر می شود و هیچ کدام از اینها به جایی نرسید و نتوانست بازار رونق قرآن بکاهد و باقی ماند و باقی ماند که می بود. و ازا تطلا، حالا ادامه می دهد خداوند حال این افراد این چینی رو مطرح می کنند. و ازا تطلا علیها آیاتنا والله مستکبرن. این کسانی که این اباطیل رو مطرح میکنن و میخوان وقت مردم رو بگیرند، و ازا تطلا علیها آیاتنا، هنگامی که تلاوت میشه بر اینها آیات ما، وقتی آیات ما پیغمبر توسط تو بر اینها خوانده میشود، اینها اول کاری که میکنن زلا، تا که شروع میکنن پیغمبر به سخن گفتن، اینها اصلا اجازه نمیدهن که مبتدا خبر پیغمبر منعقد بشه، کلام پیغمبر بر زبان جاری شد، زلا اول کاری که میکنن پشت میکنن. عزیز من، شهامت وجودی انسان اینه که شنوا باشد، بشنود سخن رو. تا مطلبی رو من نشنیدم چطور میتوانم رد کنم؟ تا مطلبی رو من نشنیدم چطور میتوانم تصدیق کنم؟ شرط صدق و کذب رو بر سخنی بار کردن شنیدن آن سخن است. تا عرضه متانه شده باشد چه کسی میتواند بگوید مقبول است یا مردود است؟ شرط اول اینه که بیای بنشینی گوش کنی. اینها کسانی هستند که انگامی که بر اینها گفته می شود ولا، اول پشت می کنند. حالا علت پشت کردنشون چیه؟ ولا مستکبرن. اینها ریشه پشت کردنشون استکبار است، نخوت، غرور، عناوین کاذب. کار رو به اونجا رسانده است که اینها اصلا نمیتونه. یعنی آقای ولید بن مغیره میگه من چطور با 72 سال ریش سفیدم، شیخ عرض به خدمتتون مکه باشم، بزرگ مکه باشم، دارای 10 تا پسر باشم، اون سرمایه رو داشته باشم، بعد میام پای صحبت جوان 40 ساله یتیم فرزند عبدالله بنشینم؟ من چطور میتونم این کارو بکنم؟ پس همین بهتر که والله اصلا پشت کنم نه اینجا بنشینم. والله مستکبر. این نخوت و این عناوین کاذب و این اباطیلی که مثل تار دور افراد میتند، همیشه مانع دستیابی اینها به حقیقت میشه، همیشه مانع بهره‌برداری انسان میشه. قرآن فرمود اینها کسانی هستند که اون استکبار درونیشون موجب میشه که پشت میکنند. خب ببینید، ولی اینکه خداوند دارد ماجرایی را میگوید در برخورد با قرآن، اما در این حال اینها اگر دقت کنیم ممکنه بیماری خود ما هم باشد عزیزان. حالا نه در قبال وحی آسمانی، نه در قبال کلام خدا، نه در قبال قرآن، نعوذ بالله، در قبال خیلی از حقایق. اخیراً در این بحث بود مثال میزدم برای دوستان، در قبال خیلی از حقایق ممکنه ما همین حالت رو داشته باشیم. به لحاظ بعض از عناوینی که برای خودمون حساب نگاه میکنیم، میبینیم گوینده مطالب این آقا جوان 18 ساله‌ای داره این مطالب رو مطرح میکنه. بنده 40 سال سنمه، با من 10 تا 20 تا پیرن بیشتر از او پاره کردم، من 50 سال سنمه، چطور من آقای درف جوون 17 ساله 18 ساله رو قبول کنم و بگم این حق دارد میگم؟ اصلا نمیپذیرم. ببینید الان اینجا معیار سن موجب شده که من دورم یه تاری تنیده بشه، خودم رو محدود میکنم، خودم رو محروم میکنم. مثال میزدم که حالا این فرزند درون خانه چیز دارد میگه، خیلی هم خوب، برام دلیل نداره که همه این مطالب به ذهن همه کس بیاید. این آقا جوانی دکتر خانم درون این خانه مطلب خیلی خوبی رو دارد میگه، اما این پدر و مادر میبینن حق دارد میگه، میبینن دارن مطلب روشن و خوبی رو مطرح میکنه، اما نمیتونم میام بعد از 50 سال 60 سال زندگی ما از بچه 15 ساله خودمون حرف بشنویم دیگه، ما رو کمچین زورش میاد این حرف رو بزنیم، زورمون میاد. ممکنه این عناوین مانع ما بشه، اینها هم شعبه هایی از کبر است، اینها هم شعبه هایی از نخوت است عزیزان، که ممکن است دست و پاگیر ما هم در پاره ای از مراحل زندگی باشد. فرمود اینها پشت میکنن، ولا ریشه پشت کردنشون استکبار است، و چون پشت میکنن که علم یسمعها، گویا که علم دیگه هستن گوش نمی کنن. تا سخنی رو کسی گوش نکرده باشد محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان با مشتری جز گوش نیست، مشتری زبان گوش است. تا زمانی که این گوش به اصطلاح نیامده باشد کنار زبان، چیزی حاصل نمی شود. که علم یسمعها که انفی ازونیه وقرا، و حتی گاه اینها اگر چیزی هم به گوششون بخورن، گویا اصلا در گوشهای اینها وقر است. وقر میشه سقیل، سقیل شیء سقیل. میگن فلان کس ثقل سامعه دارد، ثقل سامعه یعنی یه چیزی بود مثل سنگینی تو گوشش گذاشتن که نمیشنه و چیزی را حق بده. اینها هرگز حق به گوششون وارد نمیشند. فی آذانهم وقر، در گوشهای اینها گویا وقر است. در جایی هم در قرآن داریم یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینها پیغمبر وقتی هم که از مسیر شما رد میشن انگشتاشون تو گوششون میکنن، بعضیا که نشنون و طالب تو را نشنون. اینها اونقدر نخوت و غرور دارن که حتی حاضر نیستن یک بار هم مطالب تو را بشنوند و تحمل کنند. فبشره به عذاب علیم، یا رسول الله اینها رو شما بشارتشون بدید به عذاب علیم. میگید عذاب علیم که بشارت ندارد. اگر به کسی عذاب علیم بخوام بدم بشارتش چیه دیگه؟ به کسی بگن آقا ما بشارت بدیم که به زودی میخوایم شما رو بگیریم شلاق بزنیم، این چه بشارتی؟ این که غم است، این که بشارت ندارن. بله این شیوه تعبیر، تعبیر بیانی نیست، اینو به اصطلاح میگن جنبه تحکم دارد، یعنی استهزا دارد، تمسخر دارد. فبشره، گاهی رو مادرها به فرزندانشون میگن، میگن بذار بابات بیاد آشی برات بذارم که چقدر روغن داشته باشه. نه آشی میپزن نه روغن داره، اما این حالت به اصطلاح تحکمیست. فبشره به عذاب علیم، اینها رو پیغمبر بشارتشون بده به اون عذاب علیمی که خداوند در نظر داره. این گروه که حال روزشون معلوم است، اما از اون گروه دوم بگو، اونها که وقتی شما خواندی آمدند، وقتی صداشون زدی نشستند، وقتی شروع کردی به خواندن گوششون باز کردن، وقتی که صدای تو شنیدن گفتن چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم. از اون طرف پیغمبر، اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح. خب ببینید دقیقا خداوند اینا داره نقطه مقابل چی قرار میده. گروه اول کسانی بودند اون جماعت، ولا پشت کردن. پس اهل ایمان کسانی هم که رو میکنن پشت. دوم مستکبران، اهل ایمان کسانی هم که استکبار را از درون سینه هاشون بیرون میکشند. بارها عرض کردم، به حجرات عرض کردم، در خود قرآن نگاه کنید و لذت این رو عزیزان بچشید. خدا میداند نگذارید نچشید این لذت رو در وجود خودمون حس نکنید. نزعنا ما فی صدورهم من غل، نزعنا ما فی صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین. خداوند میگه اهل ایمان در بهشت اینها بر سریرها و بر تختهای زیبا متقابلین تکه میدهند. اما کی؟ بعد از اینکه نزعنا ما فی صدورهم من غل، بعد از اینکه از این سینه ها غل و کینه و حسد کنده میشه. تا اینها کنده نشه اخواناً نمیشه، على سرر متقابلین نمیشه. حقد و کینه و حسد نسبت به دیگران اجازه نمیده ما تقابل داشته باشیم، اجازه نمیده ما طعم و خوبت بچشیم. اینا چیزایی تا باشه مانع همیشه، تا باشه همیشه محیط رو آلوده میکنن. فرمود اینها اهل ایمان تساوی هستند که ان الذين امنوا نقطه مقابل اونها اینها قرو میکنند، اینها استکبار ندارن، اینها کسانی هستند که گوششون باز میکنن، گوششون باز میکنن، وقلی ندارن، گوششون شنواست برای حق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات حال که این چنین است لهم جنات النعیم. خب خداوند مانند همه جای قرآن این بشارت رو بر زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح میکنه که اینها لهم جنات النعیم. اون تا زیبایی کار این است که فرمود جنات، جنات جمع جنت است نه یه بهشت. بارها در قرآن داره اهل ایمان بهشت ها دارن، جنت ها دارن که هر کدام از این جنت ها ارض و هست سماوات و ملعت اعدت للمتقین، هر یک کدومش از این عالم و از این آسمان و از این کهکشان وسیع‌تر و بزرگتر است. نمیدانیم برها چیست. جنات جمع جنت است. دوم فرمود جنات و نعیم. کلمه نعیم مبالغه در نعمته. هر چی خدا در دنیا داره نعمته، در خدا در دنیا نعیم نداده به ما، نعیم مال اینجا نیست. چرا؟ چون هر نعمتی که در دنیا داریم زیرش به زحمت. امروز دلتون خوش است اما بدانید فردا ناخوش است. امروز لباس سپید پوشیدید بدانید فردا سیاه میپوشید. در دنیا این چنینه. به تعبیر امیرالمؤمنین این شهامت علوی است که حقایق زندگی رو زیبا مطرح میکند. لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. یه نعمت میاد گیرتون در دنیا اما یکی دیگر ازتون میگیره. حالا خودتون کسی میشید، موقعیتی میشید، دارای فرزندی میشید اما پشتتون خالی میشه، پدر زیر خاک میخوابد، دامن پر مهر مادر رو دیگه از دست میدید، نمیدانم از بخبتون موقعیتی پیدا میکنید چه میکنید آه بعد اوجی میرسید بدانید که برحال متاسفانه اختلالات جسمی این چیمی پیش اومده است، شرایط سنیتون اینطور شده است. هر چی رو شما در دنیا نگاه کنید، هر نعمتی را که بنگرید در کنار اون یک نقمتی وجود دارد. لذا تو دنیا نعیم نیست. خداوند اینجا به کل نعیم لا محالت زائرو در اینجا نعیم قرار نداده. فرمود لهم جنات و نعیم. در اونجا جنات است و همه اون جنات ها همش نعیم هست. دیگه اونجا زحمتی نیست، اونجا غمی نیست، اونجا صدای بهشتیان که به گوش می آید این است: الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. سپاس خدای را که دوران تمام غمها و تمام نگرانی ها را به سر آورد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا غفور شکور. چقدر خدای خوبی داریم ما، چقدر غفور است، چقدر شکور است، چقدر خداوند سبحان با مغفرت و با سپاس و شکر با ما عمل کرده است. فرمود لهم جنات النعیم خالدین فیها. خب همیشه در قرآن این بشارت رو حق میدهد و این نگرانی رو از ذهن بر میدارد که متأثر نباشید. بدانید اگر خداوند نعمتی بهتون داد غمش نخورید که مانند دنیا همیشه سریعا میگید به خانواده که با احتیاط مصرف کنید، برنج گران شده، چقدر از کیسه برنج مونده؟ میگن نصفی کمترش مونده. میگن بابا باز فردا باید بریم کیسه برنج بخریم. همیشه سوال میکنید میگید تا که حساب بانکیتون، ای بابا یک چیزی تا حساب ما نمونده است. همیشه فکر میکنید که چقدر تا حساب مونده است. همیشه فکر آنی که به هر حال کم مونده هستید و کم زیاد رفته میخورید. فرمود خالدی رفیها. اصلا بحث این نیست که چیزی از دست بره، اصلا بحث این نیست که چیزی برای شما مشکلی پیش بیاد، همه چیز پایدار جاودان باقی. حساب اون نیست که بگید خوش است عم دریغا که جاودانی نیست، نه اونجا به حمد الله جاودانی است. خالدین فیها وعد الله. اینی که خدا به شما دارد مطرح میکنه شوخی نگیرید، این وعده خداست. وعد الله حق. این یه وعده مسلمی است که خدا به شما میده. کلمه وعد الله صفت حقا که براش میاد یعنی مسلم و منجز و قطعی. جالبش اینه وقتی تمام اینها رو میگم وعد الله، اگر خدا وعده داده خداوند که نعوذ بالله نستجیر و بالله مثل اونهایی نیست که مشکل دارن در انجام دادن وعده‌هاشون. بعضیا وعده میدن اما زور انجام دادن وعده‌شون رو ندارن، مایه‌اش ندارن، بعد تبدل رأی براشون حاصل میشه، پشیمان میشن چرا چنین قولی را دادن. خداوند سبحان نه پشیمانی دارد، خداوند سبحان نه کمبود قدرت دارد. لذا اگر وعده‌ای بده وعده الهی همیشه چی میشه؟ ان الله لا یخلف الميعاد. خداوند در وعده‌اش خلف ندارد.
یه طرف قضیه، پس این میشه حتما مسلم بدانید. بعد الله حق، هیچ بر برگرد ندارد، جزمی و قطعی است. دوم که خداست، اگر کریم وعده میدهد، ان الکریم اذا وعده وفا، اگر وعده خداست پس بر خدا لازمه حتما این کار رو انجام داده. میشه حقی برای بندگان بر خداوند سبحان. این هم رو کی الزام کرده؟ خود خدا بندگانش. فرمود وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم، و اوست خدای عزیز حکیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها و علقا فی الارض رواسی ان تمیده بکم و بث فیها من کل دابه. خداوند سبحان خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آفریده است آسمان ها را این پروردگار عظیم شما، اون عظیم حکیم، عزیز حکیم، به غیر عمد. کلمه عمد و عماد یعنی ستون، پایه. خیمه تا بخواد بالا بره نیاز به چه داره؟ نیاز. این حدیث معروف را در نماز، همه عزیزان حفظید، که از صلاتو عمود الدین، نماز را عمود دین میدارید. میدید اگر دین بخواد خیمه دین را یه جایی ببینی، حتما باید پایش نماز باشه. اگر نماز تو زندگی مسلمان نبود، خیمه دینش خود به خود میخوابد، دین تو زندگیش دیگه دیده نمیشه. این نقش کلیدی نماز است. کلمه عمد و عماد به معنای پایه و ستون چیزیست که پا بر جا میشود. فرمود رفع از سماوات، برافراشت آسمان ها را، به غیر عمد ترونها، بدون ستونی که ببینید آنجا. این یکی از آیات لطیف قرآن است که خداوند مطرح. خب به هر حال به ذهن ما میاد که این خیمه ها حالا به همین آسمان بدوی بالا سرمون که نگاه میکنیم، احساس میکنیم که دیگه حالا هر گنبدی را ما ظاهرا مثلا بزرگترین دعوی گنبدی که در دنیا وجود داره که بی پایه پایه نداره، دهنه بیشتر از مثلا 28 متر نیست، اونی که زدن در همین ایا صوفیه، مسجد ایا صوفیه ترکیه است که یک زمان کلیسا بوده است، حالا مسجد است، جنبه آثار باستانی داره. این بیشترین دهنه گنبدی که ما در ایران داریم ظاهرا 22 متره، اطلاعات بنده اینطور افزا میکند. این در این حد پایش. رفع از سماوات به غیر عمد، آسمان ها را آفرید اون سمد به غیر عمد، بدون این که پایی بران بزند. شما هیچ پایی نمیبینید در زیر افراشتی این سقف، در زیر بنای این سقف. خداوند این جو 1000 کیلومتری رو که روی سر شما قرار داده است با عمق 1000 کیلومتر، این رو سر شما رو گرفته است، سقف حافظ و جعلنا السماء سقفا محفوظا. این سقف محفوظ رو خدا بدون پایه ضربی شده است، این پایه‌ای ندارد. این ظاهر آیه است. و خب در کل تمام بنای آسمان ها، قرآن می فهمد که این آسمان های رفیع به غیر عمد ترونها، در زیل آیه شریف از وجود مقدس حضرت صامن الحجج، صاحب مصیبت امروز وجود مقدس حضرت صامن الحجج علیه السلام، این حدیث نقل است که بزرگان همه نقل کردن که رفع از سماوات، خداوند آسمان ها را مرتفع کرد، برافراشت به غیر عمد ترونها. در زیل آیه شریفه امام فهمد به عمد بلاوچن لا ترونها، آیه رو درست بفهمید. اینجا فرمود به غیر عمدن، اون ترونه ها رو باید صفت چی گرفت؟ اون رو باید به غیر عمدن صفت عمد گرفت، یعنی به غیر عمدن ترونها، یعنی بدون عمد مرئی. نه اینکه آسمان ها پایه ندارد، نه اینا پایه دارند، اینا ستون دارند. چه ستون هایی هم دارند که بر اساس همین ستون ها مانده است این زمین، بر اساس همین ستون ها خورشید مانده است، بر اساس این ستون هاست که مریخ و مشتری و زحل و کیوان و عطارد باقی است، بر اساس همین هاست که مجموعه کهکشان ها پابرجاست. اما این عمد ها و عمود ها را شما به چشم ظاهر نمیبینید. این که همون نیروهای عظیمی که شما از اونگاه در مورد زمین نیروی جانب مرکز معنا تعبیر میکنید، توریسم مرکز معنا گرانش تعبیر میکنید، جاذبه عمومی تعبیر میکنید، و تمام اون نیروهایی که خداوند در تقابل بین کهکشان‌ها و ستارگان قرار داده است که اینها در مسیرهای خودشون قرار دارند. نشه به عمد بلکه ناظرونها، عمد دارد اما شما این عمد را به چشم سر نمی‌بینید. آسمان‌ها افراشت است و القا فی الارض رواسی. خب این آسمان‌ها که مطمئن باشید اینها تکان نمی‌خورند، اینها به اذن الله و امر الله استوار در جای خویش. و القا فی الارض رواسی، و در زمین زیر پای شما خداوند قرار داده است رواسی را. کلمه رواسی جمع راسیه، راسیه در لغت به معنای لنگر و حافظ یه چیز، و در زمین خداوند قرار داده است لنگرهایی که انتمیده بکن چراحت انتمیده بکن که مباد اضطراب زیاد این زمین داشته باشد در زندگی شما نامنظم بشه. نه، خداوند در زمین چیزهایی قرار داده است که جلو اضطراب زمین و لرزش بی جای این کره رو میگیرد، پس این کره ثابت میماند. چیست این راسیه؟ والجباله ارساها. خداوند کوه ها رو به عنوان راسیه زمین قرار داده است. این کوه ها استوار در دل زمین لنگری هستند برای بقا و آرامش کره خاک. خود قرآن داره توضیحش میده. والغافل ارض رواسی انتمیده بکن. خب اون آسمان و این زمین و بس فیها من کل دابه. و خداوند گستراند منتشر کرد در این کره خاک و در این زمین از هر نوع دابه و جنبنده. دابه یعنی موجود زیرو حیاتمند. خداوند سبحان در این زمین گستران من کل دابه، از تمام موجودات انواع اون اقسام اون بگیم میلیون هاست میلیارد هاست نمیدونم چی بگیم نمیدونم 9 میلیون نوع یا آقای آمار داده بودن 9 میلیون نوع فقط انواع ماهی در دل دریاها 9 میلیون نوع در نوعش باز چقدر صنف داره باز چقدر فرد داره نمیدونیم. و بس فیها من کل دابه، از تمام دابه خداوند در این زمین متراکم کرد منتشر. خب حالا این آسمان روی سر این زمین زیر پا و این هم موجودات، اینها شرط حیاتشون و بقایشون چیست؟ و انزل نامن از سماع ماء، اینها میمانند به شرط اون که مایه حیات بیاید. و انزل نامن از سماع ماء، و خداوند خودش تأمین کرد منابع آب زمین را. منابع آب تولید بشر نیست. و انزل نامن از سماع ماء، خداوند از آسمان آب را برای دوام این زمین فرو فرستاد. حالا این من از سما، این از سما بالا سرمون چرخه آب در طبیعت، یا من از سما همیشه آب از بلندی می آید. افتادگی آموزگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، همیشه آب از بالا به زیر می آید. سما یعنی بالا. و انزل نامن از سما، همیشه اختلاف بالادهی ها و پایندهی ها به خاطر آب به حال مسئله باقی است. و انزل نامن از سما ما ان فانبتنا فیها من کل زوج بهیج، و رویانیدی ما در این زمین از هر زوج بهیج جفت جفت نباتات. اینجا زوج کریم است، اصخایی میکنم آیا با جای دیگر. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، و رویانیدیم با این نبات و با این گستردگی و با این موقعیت از هر زوج و جفتی در این زمین دارای کرامت. نباتات که همشون کریمه، گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت. مردم کریم تر شودن در نعیم گل، به تعبیر مرحوم حکیم کسائی مرغزی، این شاعر شیعی هزار اندی سال قبل این مرز و بوم. این نباتات همه کرمند، همه کریمند، همه سخیند، همه دارن به شما میدن، خودشون رو فدا میکنن، به خودشون وجودشون رو به شما میبخشند و در حال ما بهره برداری و استفادهش میکنیم. فرمود فانبتنا فیها من کل زوج کریم. خب تا اینجا اشاره ببینید، آسمان، زمین، ثباتش، موجودات حیوانیش، موجودات نباتیش، هازا خلق الله، تمام اینهایی که میبینید طرح و برنامه خداوندگاریش. هازا خلق الله، هازا خلق الله. خداوند میلیون ها و میلیارد ها سال رو به یک کلمه خلاصه کرد. تمام این که گفتیم الان شرح قصه خلقت الهی است در طی میلیارد ها سال. هازا خلق الله، این طرح و برنامه و نظام آفریده شده الهی است، این کارگاه خلقت خداوندی است. مازا خلق الذین من دونه، غیر خداوند بگید طرحش کدامه؟ اونهایی که شما معبودشون میدانید، اونهایی که شما مورد قبولشون دارید، اونها چی دارند؟ بگید اونها هم ارائه کنن. بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشند زو برخورد. اونها مگه چیزی در چنته دارن؟ بگید رو کنند. مازا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ظلال فی ظلال مبین، بدانید اون کسانی که اعراض از حق کرده اند ظالمند، و ظالم نیست مگر در ظلالت و گمراهی بس آشکار و روشن. این خلق و طرح و برنامه الهی است، دیگران چیزی برای عرضه در کنار صنع الله ندارند، تسلیم ذات اقدس او باشید و پذیرای فرمان. خب تا اینجا خدمت ایزان عرض کردیم، مقدماتی بود برای ورود به مبحث اصلی این سوره شریفه که از فردا شب سخن خواهیم گفت. ولقد آتینا لقمانا حکمت، که انشاءالله اصل حکمت های لقمانی است،
که ابن تعویزان و سرفران معظم در ادامه مباحث فردا شب به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت لطائف قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را به عظمت خداوند و صنع او و آیات او و لطف او بیش از بیش نزدیک بگردان. صلوات الله علیه و خب اشاراتی هم بکنیم. امروز روز قمنگیز شهادت مظلومانی حضرت ابا ابراهیم موسی الکاظم علیه الصلاه و السلام و عزیزان مشرف شدید، خدمت حضرت ابل حسن رضا عرض تسلیت کردید، شهادت پدر بزرگوارشون رو و خودتون رو در این ماتم و مصیبت شیعه وار شریک نمودید. خب جا دارد برای امامی که اون مهر و لطف را دارد عرض میکردم به بعض از دوستان در امروز در شهر بغداد، وقتی که مراسم تشییع جنازه عمل میشد و جنازه این بارک امام بر روی دست ها بود، هندوشاه در تجارب و سلف می نمیسد صفحه 345-4 به وقتی جنازه حرکت می کرد، بعضی ها خب اهانتی می کردن، تحقیری می کردن، مثلا استاد دستگاه خلافت همون اول کار که جنازه هنوز درست تحت شیعیان قرار نگرفته بود همون جملات رو می گفتن که هازا امام الرفزه، این جنازه امام رافضیان است. در میان جمعیت احمد حنبل امام حنابله بود، همینطور که حرکت میکرد بکا خفیتن عشق میریخت و با صدای آرام پاسخ میداد لا لا نه نه بل هو بالله امام المشرق و المغرب. اونی که شما میگید امام رفزه نیست، اون آقایی که بر فراز دست میبینید جسم او را، او امام مشرق و مغرب است. او امام مشرق، حالا امام مشرق و مغرب که به هر حال، اما امامی که تا قبل از اینکه جنازه او برون آورده شود در دست های مبارک به پای شریف او حلق القیود زنجیر بر دست و پا دارد، امام مشرق و مغرب. لطف حضرت موسی بن جعفر خیلی بوده است عزیزان بر دوستان و شیعانشون، بسیار لطف عظیم کثیر مانند بقیه از حضرات معصوم با همین حالاتشون، با همین مشکلاتشون، درگیریشون با طاغوت بزرگ، اما در این حال لطف خاصشون همیشه شامل شیعانشون و پیروانشون به انحاء مختلفه بوده است. نشان میدادن لطفشون رو. یه جمله از اون با به جمله از این با کوتاه میگم عرض رو ببندم تمام. ابو خالد زبالی گفت حضرت در مسیر میبردن برای بغداد، از شهر ما چرا شدند من ابراز نگرانی کردم، گفتم آقا خیلی متأسفم از اینکه شما رو میبرن پیش هارون، میترسم. فهمدن نگران نباشه با خالد، بدان در فلان روز، مثلا یه تاریخی رو گفته هزند، بدان در فلان روز ما باز میگردیم و شهر شما هم رد میشیم و این دفعه من از دست هارون به اصطلاح خلاص میشم. این جمله رو ما فرمودم. گذشت مدتی، دل من سیر و سایچه بود تا اون روزی رسید که حضرت فرموده بودن. من از اول آفتاب صبح انتظار کشیدم که آیا میاد امام من یا نمیاد، مثلا وجود اون بارک از موسی بن جعفر چنگال هارون خلاص پیدا میکنن یا نه. خب امام خودشون به من فرموده بودن، وعده داده بودن. گذشت، ظهر شد نیامدن، من چشم به دروازه شهر دارم. بعد از ظهر شد دیگه نزدیک غروب که شد، من و فی نفس شیئون یه چیزی در دلم خطور کرد که چطور امام گفتن تش میارن نیومدن. دیدم از دور دارد سیاهی میاد نزدیک، شدیدم موکبه هست وجود مقدس حضرت هم دو بعضی ها کمراهشون رو. من دم دروازه شهر ایستاده بودم، حضرت وارد که شدن مقابل من قرار گرفتن، یه نگاهی من گشتن به من کردن. فهمدن ابا خالد هرگز از امر ما خالدان در دل شک ایجاد نشد. یه چیزی تو دل من خطور کرده بود، فهمدن از امر ما خالدان هرگز شکی در دل ایجاد نشد. خب اون بزرگی که دلهای همه شما رو میدانه که چه خبر است و چیست و میزان ارادت و میزان سوز و ساز، یه زمانی هم نوشتن به اون مرد آمد شکایت کرد آقای حاکم داری ما رو خیلی اذیت میکنه، خیلی مطالبات ما رو سخت گرفته است. تا
همدن قلم کاغذ بیارید نوشتن ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه، خدا در زیر عرش خیش سایبانی دارد که بر اون سایبان کس وارد نمی کند الا من استا الی اخیه معروفا او نفس عنه قربتا، الا اون کسی که محبتی به برادر مؤمن بکند، غمی رو از دل شیعه بردارد و معروفی را نسبت به او انجام دهد. و حاضا اخوک، اینی که نامه رو میاره به دست میده این برادر توی امضا فرموده، مهرش امضا دادن امام. رسید خودش به سان درب ری خانه حاکم و گفت نامه ای دارم از عبد صالح خدا موسی بن جعفر. دوان دوان خود حاکم اومد در رو باز کرد و نامه رو گرفت و در چشم گذارد و نشوندش، باز کرد خاند، دفتر رو بیارید، بدهی ها رو خط زد. آیا مسرور شدی؟ آیا غمی از دلت باز شد؟ آیا معروفی به تو کردم؟ گفت آره. فرمود بیارید. بخش کثیری از اموال را آورد، بردار، اون چه میخواهی بردار، تقسیمی از مال کرد، داد، برخواست از جا، با شادی و خرسند بیرون آمد. تموم شد، موسم حد شد، رفت، رسید مدینه. خدمت امام شروع کرد شرح ماجرا دادن تا که گفت آقا رفتم نامه شما دادم بدهیم قدزت چکا دید همینطور آقا رخسار از حضرت موسی بن جعفر داره باز میشه، هی شکوفاتر میشن، هی فرمود آقا مگر شما از این مسائل خوشحال میشید؟ فرمودم به خدا قسم وقتی غمی از دل شما باز میشه نه من خوشحال میشم بلکه جدم رسول خدا خوشحال میشه، مادرمون فاطمه زهرا خوشحال میشه وقتی غمی از دل شما شیعیان ما برداشته شده. عرض میکنیم که جدم رسول الله دل شیعه امروز غم بسیار دارد، خداوند با فرج فرزندتون ولی عصر غمهای شیعه رو تبدیل به شادمانی و سرور و نشاط بگرداند انشاءالله. خب به هر حال دیگه مانند امروزی هم اگر می فرمود اللهم انی اسألک راحت عند الموت و العفو عند الموت و راحت بعد الموت یا و العفو عند الحساب، به تعابیر مختلف دیگه اون دعای امام امروز مستجاب است و نجنی من حبس هارون الرشید و مثل امروزی بود که اون جنازه نازنین وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر در شهر بغداد بر روی دست شیعیان تشییع می شود، همون گونه که شنیدید ولو در ابتدا با اهانت جنازه بیرون آمد. اما در این حال قوغایی شد به شهر بغداد با توجه به آنکه ولی نعمت ما حضرت صامل الحجج پیشدار مصیبت بودند، با اون شکوه و عظمت تدفین و تشییع و مراسم. خب شام شهادت از تمین جمله را عرض می کنم. اما صلی الله علیه یا ابا عبدالله، فدای اون جسم نازنینی باد که سه شبان روز بر روی خاک بری گدا به سرزمین کلام ملک کربلا ملغن سلاس فلا قسل ولا کفری. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.